انرژی هسته‌ای به عنوان یک انرژی پاک در ترکیب بهینه سبد انرژی کشورها در حال حاضر به عنوان یک اولویت استراتژیک مطرحه. خب بسیاری از کشورها ورود پیدا کردن به این صنعت، چرا که میدونن توسعه نیروگاه‌های هسته‌ای نه تنها باعث رشد خود اون صنعت، بلکه باعث رشد سایر صنایع میشه. و در کنار این مزایا، مزایای زیست محیطی که این نوع نیروگاه‌ها دارن میتونه بسیار حائز اهمیت باشه و مسئله امنیت انرژی و بحث بحران آب و هوا و تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین منجر شده که کشورها سبدی از انرژی ها رو دنبال بکنن و به یک نوع انرژی متکی نشن. ما توی ایران با توجه به چالش هایی که تو بحث امنیت انرژی داریم باید به ترکیب سبد انرژیمون دقت بکنیم و خب سازمان انرژی اتمی به حمدالله سعی کرده توی برنامه ریزی بلند مدت به توسعه 20,000 مگاوات دست پیدا کنه. ما در حال حاضر خب یک واحد نیروگاهی در بوشهر در حال فعالیت داریم. ساخت این نیروگاه منجر شده که دانش و فناوری انتقال پیدا کنه به داخل کشور. واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر همونطور که خدمتتون عرض کردیم در حال حاضر حدود 70 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کرده که با این میزان از مصرف 113 میلیون بشکه نفت خام صرفه جویی کرده و از 75 میلیون تن انتشار گازهای آلاینده زیست محیطی جلوگیری کرده. پس ما اگر توسعه 20,000 مگاوات رو در کشور داشته باشیم، هر 1,000 مگاوات به نوعی میتونه از مصرف 10 میلیون بشکه نفت خام توی کشور جلوگیری بکنه. از طرف دیگه زمین ساز اشتغال مشاغل بسیاری در کشور میتونه باشه. در کنار در واقع مزایای اصلی که این نیروگاه داره، از تولید برقش که در کنار این تولید برق از مصرف سوخت‌های فسیلی و انتشار گازهای آلاینده که جلوگیری می‌کنه، از مزایای جانبی هم میتونیم توی کشور استفاده بکنیم. به عنوان مثال بحث تولید آب شیرین کن. در پایان از شنوندگان محترم خیلی متشکرم که وقت خودشون رو برای این پادکست گذاشتن.
به پایان پادکست 12 اورانیوم رسیدیم. امیدواریم اطلاعات مفیدی رو در خصوص برق هسته‌ای تقدیم حضورتون کرده باشیم.
از اینکه با ما همراه بودید بسیار سپاسگزارم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
خداوند یار و نگهدارتون.
همه جا، همه وقت، در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنارتون.
موج اف ام 94 مگاهرتز.
خراسان جنوبی،
نگین شرق ایران،
مهد فرهنگ و هنر،
دیار مهر و مهمان نوازی،
جلوه‌گاه تمدن کهن ایرانی،
رنگین کمان نقش ها و رنگ ها،
فرهنگ کهن عامیانه،
رقص های محلی،
آواهای کار،
گندم میکاریم همچین و همچین گل نگم،
فرهنگ عشایر،
عشایر کو و در آخون
نغمه های محلی صنایع دستی
سفید سر اول
بازی های محلی
ایران جان خراسان جنوبی ایران 17 تا 23 آبان ماه 1404
گردشگری را از خراسان جنوبی آغاز کنید.
قنچه های زعفرانی را ببین،
قنچه های زعفرانی را ببین،
از خراسان جنوبی گل بچین.
برای دهه ها نیروهای مسلح پیشرفته از موشک های گران قیمت برای حملات دقیق و بمباران گسترده استفاده می کردند. حال ایالات متحده و متحدانش در تلاش برای توسعه نسخه های تقلیدی سلاح ارزان قیمت و دوربردی هستند که ایران با نام پهپادهای شاهد تولید می کند.
Avec ça vous pouvez déjà lancer vos drones de
Les کارشناس فرانسوی درباره پهپاد شاهد 136 گفت
Vous avez juste à monter d'un
شما فقط کافیه اونو سواری یک کامیون حتی غیر نظامی بکنید و میتونید 6 عدد از اونها رو روی کامیون بذارید و اونها رو در پی شکار بفرستید. این پهپادها با سرعتی بین 185 تا 200 کیلومتر بر ساعت پرواز میکنند. برد این پهپادها بین 2000 تا 2500 کیلومتره که خیلی خوبه. بر اساس برآوردها هر پهپاد شاهد تنها ده‌ها هزار دلار هزینه دارد و قادر است بیش از 1000 مایل پرواز کند. این پهپاد طراحی شده در ایران اثبات کرده در غلبه بر سامانه‌های دفاع هوایی به طور ویژه مؤثر است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده: یکی از شرکت‌های آمریکایی گفتم که پهپاد زیادی می‌خوام. در ایران پهپادهای خوبی بین 35 تا 40 هزار دلار می‌سازند. این پهپادها خیلی سریع و مرگبار و وحشتناک هستند. من اینا رو می‌خوام. رسانه آمریکایی وال استریت ژورنال نوشته شرکت‌هایی در آمریکا، چین، فرانسه، بریتانیا و سایر کشورها همگی روی پهپادهای خود کار می‌کنند و در پی تقلید از پهپاد شاهد هستند. همچنین این روزنامه اذعان داشته پهپادهای شاهد و تقلید کنندگانش چنان همه‌گیر شده‌اند که شرکت‌هایی از جمله گریفون و شرکت سوئدی ساب اکنون پهپادهایی برای تمرین هدفگیری می‌فروشند که طوری طراحی شده‌اند که شبیه عملکرد تسلیحات ایرانی باشند، اما نیروی کار و مواد گران قیمت برای همه سازندگان پهپاد در غرب مشکل ساز شده است.
بی تو به سر نمی شود هنرمندان فرزانه آن رزماوران برگزیده
و موسیقی هستند که جبهه های عشق و شهادت و شرف و عزت اصون پاکشان رنگ گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون آلوده نبالد هنر نیست
و نه اون که هنر نیست بلکه عین بی هنری است
بلکه عین بی هنری است
و همان که گفتیم اصل آن است
اصل آن است که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند
و بدان میثاق ازلی
اگر آفاق وسیع دلهای ما
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرما نمی گرفت بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببندند
راه بر ما ببندند
با هنر
با هنر
بسم الله الرحمن الرحیم ولقد زینا السماء الدنیا به مساوی و ما آسمان دنیا را با چراغ‌های زینت بخشیدیم هنر مقاومت محسن نجفی کارشناس حوزه هنری
سلام عرض میکنم خدمت شنونده‌های محترم امیدوارم که حالتون خوب باشه هنر انقلاب اسلامی و یا هنر متعهد هنری که از ابتدای پیروزی انقلاب شکل گرفت و متأثر از اندیشه های روشنفکرانی مثل شهید مطهری جلال آل احمد و دکتر شریعتیه و با رهنمودهای امام خمینی رحمت الله علیه مسیر خودش رو پیدا کرد بعد از جنگ تحمیلی و دوران 8 سال دفاع مقدس این اندیشه ها با هنر موسوم به هنر مقاومت یا هنر دفاع مقدس آمیخته شد و دامنه های رشته های هنری گسترش پیدا کرد از شعر و داستان گرفته تا هنر سینما، تئاتر و غیره در این دوران هنرمندان متعهدی مثل شهید مرتضی آوینی با ورود به عرصه هنر، هنر انقلاب اسلامی رو بنیان گذاشتن زبان هنر رساترین و تأثیرگذارترین زبانیه که میتونه مخاطب خودش رو جذب کنه و به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب هر انقلابی و هر نهضتی تا در قالب هنر ریخته نشود شانس نفوذ ندارد. هنر این خصوصیت رو داره که به خاطر سازگاری با طبیعت انسان و روح لطیف انسان در عمق وجود مخاطب تاثیرگذار باشه. قرآن کریم سراسر هنره که از سوی خداوند منان بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه نازل شد و تمام آیات اون به اندازه هنرمندانه و تاثیرگذاره که تونسته در طول سالهای پس از بعثت پیامبر در دلهای عاشقان و روح پاک انسانها رسوخ و اونها رو جذب کنه و این همون اوج هنری که در انقلاب اسلامی نیز تبلور پیدا کرده میتونیم بگیم پیامبران الهی نیز بهترین هنرمندان در طول تاریخ بودن هم در عرصه هنر و اندیشه هم در عرصه تربیت و هم در ایجاد حرکت در تاریخ که این مسیر همچنان ادامه داره پس از انقلاب اسلامی هنرمندانی متعهد ورود پیدا کردند و تونستن قالب‌های مختلف هنری مثل سرود، شعر، نمایش، تئاتر و سینما هنر متعهد را از هنر مبتذل که قبل از انقلاب رواج داشت جدا کنند و با خلق آثار فاخر، وزین و ارزشی جایگاه رفیعی را در صحنه‌های هنر پیدا کنند. در واقع اگر ما انقلاب اسلامی رو یک هنر بزرگ امام خمینی رحمت الله بنامیم بیراه نرفتیم و سخن گزاف نگفتیم. در فراز و فرودهای هنر انقلابی نکته مهم اینه که با پیروزی انقلاب اسلامی حوزه هنر از حوزه های مهم و چالش برانگیز بود. از یک سو باید هنری رو کنار میذاشتیم که حاصل تفکری بود که مسائل، مبانی و مؤلفه‌های اسلامی رو مخدوش میدونست و در تضاد عمیق و آشکار با باورهای دینی مردم قرار داشت. از طرف دیگه باید یک مسیر جدیدی رو برای انقلاب آغاز می‌کردیم که طبیعتاً یک موضوع مهم و حساس و یک مدیریت عالمانه فرهنگی و هنری رو می‌طلبید. این در حالیه که پس از آغاز انقلاب اسلامی برای تغییر ذائقه و در حقیقت مصرف فرهنگی مردم پرورش نیروهای انقلابی و تربیت افرادی که با مفاهیم و مضامین انقلاب اسلامی همسو باشند لازم بود یک حرکت جدی و البته هدفمند آغاز می شد که همزمان با شروع این اتفاق جنگ همه ذهنها و افکار رو به سمت خودش کشوند در این حال بخش قابل توجهی از نیروهای فعال و دغدغه‌مند که قرار بود برای بازسازی هنر انقلابی به میدون بیان عرصه فرهنگ و هنر رو به جبهه‌های جنگ و مبارزه با دشمن بردند و خلاقیت و هنر خود رو عملا در میدان مبارزه در کنار مین، توپ و تانک آغاز کردن. اگر امروز شاهد و ناظر خلق آثار متعدد فرهنگی و هنری در عرصه دفاع مقدس هستیم، مدیون همت جهادی و جانفشانی های اون عزیزان و شهدای عرصه هنر و رسانه و فرهنگی که با وجود شرایط سخت تولیدات فرهنگی موثری بعد از جنگ خلق کردند. اندیشه والای امام راحل و رهبر معظم انقلاب و دیدگاه های ایشون در خصوص هنر و جذب هنرمندان تونست هنر متعهد یا هنر انقلابی رو در جامعه معرفی کنه. اما دولت ها در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی آنگونه که باید نتونستن به هنر انقلابی ارزش و بها بدن. اگر بزرگانی مثل شهید آوینی به صورت خودجوش و مبتکرانه از جنگ که یک واژه و حرکت خشن و نازیباست یک نمای لطیف عاشقانه و عارفانه داده، این ابتکار عمل خودش بوده.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد. تولد ستاره‌ای است که پرتو نورش عرصه زمان را در می نوردد و زمین را به نور رب الارباب اشراق می بخشد.
شعار حمایت از هنر داده شد، اما در عرصه عمل حمایت چندانی از هنرمندان نمیشه. در صورتی که هنرمندان متحد و انقلابی میتونن با شناخت جایگاه خود و به پشتوانه معارف غنی اسلامی، هنر رو تواناترین و زیباترین وسیله هدایت ملت‌ها راهنمود کنن. نمایش زیبایی‌های آفرینش و آثار روح‌نواز و بدی میتونه جامعه بشری رو به سوی معبود حقیقی راهنمایی کنه و حرکت و تکاپو رو در جامعه گسترش بده.
حزب الله اهل اطاعت و ولایت است و قدر نعمت می شناسد. فداکار است و از مرگ نمی ترسد و گوش به فرمان اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم سپرده است. و این چنین تو گویی خداوند وظیفه تحقق اهداف الهی همه انبیاء را بر گرده صبور و پر قدرت آنان نهاده است. و چه شرفی از این بالاتر. حزب الله از جانب خدا مأمور است که انسان را و جهان را تغییر دهد. انسانی که امروز بیش از هر زمان دیگر گرفتار ظلمت شرک و بت پرستی است. در این چنین دنیایی که بشر امروز بت خویشتن را می پرستد، ظهور حزب الله معجزه است که از نفخات قدسی دم مسیحایی امام امت برمی آید.
هنرمندان میتونن با خلق آثاری بدی و استفاده از ابزار فاخر هنر متعهد انسان رو به سوی حقیقت مطلق سوق بدن و رشد و پویایی رو در جامعه ایجاد کنن. هنر حیاتی ترین و ضروری ترین شاخص زندگی بشره و گستره بسیار وسیع و عمیقی داره. بر همین اساس تشویق و حمایت از هنرمندان متعهد جامعه و پرورش هنرمندان اقدامی اساسیه. از نگاه انقلاب اسلامی، اگر سرچشمه هنر، معنویت و شاخ و برگ‌های اون در باغ زندگی مردم برافراشته بشه، گرانبهاترین میوه‌های اون ایمان، اندیشه، احساس و تخیل آفریننده رو به بار خواهد آورد. به تعبیر شاعر، هنر فضل و تقوا و آزادگی است، هنر عشق و ایمان و دلدادگی است. هنر برتر از گوهر و زر بود، جهان زیر پای هنرور بود. اگر از نگاه اسلام به هنر نگاه کنیم، این واژه دامنه بسیار وسیعی داره. خوشنویسی، نقاشی، شعر، موسیقی، معماری، فن بیان، هنرهای دستی و غیره که در بسیاری از موارد از اون دفاع شده و آن را پسندیده دونسته. حال اگر این هنر ریشه در تعهد و انقلاب داشته باشه، ارزش صدچندان داره. اونچه مسلمه برای تقویت جریان فرهنگی و هنری انقلابی، امروزه در عرصه مدیریت فرهنگی شایسته است بیش از هر زمان دیگه این میدون فعالیت و رشد رو برای جوانان فعال، خلاق، توانمند و دغدغه‌مند در عرصه فرهنگی و هنری فراهم کنیم تا اونایی که برآمده از دل انقلاب هستن بتونن این عرصه مهم رو برای تداوم روح و اندیشه‌های انقلاب و آرمان‌های امام راحل در مسیر معنویات و رهنمودهای حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب به عنوان شخصیتی جهانی، صاحب نظر و اندیشمند در عرصه فرهنگ و هنر رشد بدن و کشتی انقلاب اسلامی رو به هدف بزرگ خود که همون تحقق تمدن نوین انقلاب اسلامی است برسونن.
اینجا هنر جلوه ای تازه به خود گرفته وقتی در خدمت انقلاب شکوهمند اسلامی است. با هنر، با هنر. هنر دینی آیت الله عبدالله جوادی آملی، فقیه، فیلسوف، عارف، مفسر قرآن کریم و عضو جامعه مدرسین و از مراجع تقلید.
باید درباره هنر مقداری صحبت کرد که چطور اول انقلاب هنر به نیمه شکوفایی خود رسید، بعد کم کم رشد نکرد، ایستا شد یا رکود کرد. بعد از جنگ جهانی اول و دوم و کودتای ننگین 28 مرداد ملت پرس شده، 22 بهمن 57 آزاد شده، تمام هنرهای هنرمندان در راستای ستودن رهایی بود. هیچ کار مثبتی درباره اینکه کجا برویم نکردن. شما یک هنرمند نشون بدی که گفته باشد ما از او رها شدیم کجا میخوام بریم؟ هیچ، یعنی هیچ. چون در این کشور کاری نبود، فقط ستم بود. این ستم که برداشته شد مردم نفس تازه کشیدن. حرف مولوی اینه که از بند کشیدن هنر نیست، کجا خود را بند کنیم هنر است. خود هنر دان، دیدن آتش عیان، نه گپ دلل النار دخان. اون که میگوید خدایی هست و قیامتی هست و بهشت هست، این گپ میزند، این هنر ندارد. خدا هست، بله، قیامت هست، بهشت هست، این چطور جامعه ما را نتونست اصلاح بکنه؟ هنر اینی که آدم چشم جان باز کنه، بهش که هست، جهنم که هست، شعله و علو که هست. خب ببین، حرفو خیلی میزنن، همه ما حرف بهشتم میزنیم، حرف جهنم هم میزنیم. حرف مولوی اینه که این که هنر نیست، خود هنر دان، جهنم که موجوده، نه که بعدها خدا خلق میکند، الان هست. این خطبه نورانی هست، تعبیر اینه که مردان الهی کسانی هستند که زوزی سگان جهنم را داره میشنوند. هم و نار که من قدرها، هم و جنه که من قدرها. اینه، این خطبه نورانی علوی سلام الله علیه مولوی تربیت میکنه. مولوی میگه خود هنر دان، دیدن آتش عیان، نی گپ دل علد نار دخان. اون که میگوید خدا هست و حکیم است و یه روزی به کیفر میرسه، این داره گپ میزنه، مثل کسی که آتش ندیده دود میبینه، میگه چون دود هست آتش هست. بله، این گپ زدنه. دود که آدم رو متاثر نمیکنه، آتش اثر، آتش رو ببین. حالا ممکنه به نحوه سالمه کلیه ما نتونیم یکی دو نفر، کسی که سابقه علوم قرآن عزت داره، کجا باید بره. اگر اون چند ماه هنر شکوفا شد، هنر رهایی بود، بله، همه نجات پیدا کردیم. اما کجا بریم؟ نه شرقی نه غربی رو فهمیدیم. همین این آخرین نخست وزیر دولت منحوس بختیار میگفت که ما جمهوری رو میدونیم، اما جمهوری اسلامی یعنی چی؟ خیلی ها همینجور بودن، جمهوریت در جهان فراوان بود، اما جمهوری اسلامی معناش روشن نبود. کجا برویم، به کی بازگردیم، با کی سخن بگویی، نماز ما چیست، با کی داریم حرف میزنیم، روزه ما چیست، حرف اینا مطرح نبود برای هنرمندان. هنرمند اونه که بفهمه، یعنی بفهمه که مرگ را میمیرونه. هنر این نیست که آدم بمیره، هنر این نیست که بپوسه، هنر این است که از پوس به در بیاد. هنر آن است که بگوید ما یک دشمن داریم و اون به نام مرگ. من کسی هستم که مرگ را میمیرانم.